صفحه 510 آقا محمد خان قاجار به افسران خود دستور داده بود که بعد از اینکه وارد شهر شدند حصار و سایر دروازه ها را اشغال نمایند، چون نیروی نجف خان زند در حصار و دروازه ها است و او در جای دیگر نیروی مهم ندارد و اگر سربازان وی را در حصار و دروازه ها وادار به تسلیم نمایند فاتح خواهند شد و در ضمن از فرار نجف خان زند از راه حصار یا دروازه ها ممانعت خواهند کرد. وقتی شب کوتاه تابستان تمام شد و فجر دمید، جنگ قم با پیروزی آقا محمد خان قاجار خاتمه یافت و نجف خان زند گریخت. نجف خان وقتی دریافت که شکست خواهد خورد با دلیری جنگید، اما عده‌ای از سربازان آقا محمد خان محاصره‌اش کردند و او فرار کرد. میر سید علی قمی در آن شب با اینکه دو گلوله از نوع گلوله‌های سربی آن زمان که زخم‌های هولاک به وجود می‌آورد خورده بود و خون از جراحاتش فرو می‌ریخت، آنقدر ایستاد تا اینکه سربازان آقا محمد خان قاجار بر شهر مسلط شدند و آنگاه نیرویش به تحلیل رفت و از پا درآمد و بعد از چند روز که در خانه خود بستری بود از جراحات زندگی را بدرود گفت. میر سید علی قمی با دلیری سکنه قم را از نابودی نجات داد، چون اگر آن مرد قیام نمی کرد سکنه قم تا آخرین نفر از گرسنگی می مردند، چون نه نجف خان زند حاضر می شد تسلیم شود و نه آقا محمد خان قاجار دست از محاصره بر می داشت. فرار نجف خان زند در آن شب از شگفتی ها بود، چون حصار و دروازه ها را سربازان آقا محمد خان قاجار در دست داشتند و نجف خان زند در وسط شهر می جنگید و در آنجا محاصره اش کردند. معهذا موفق گردید که خود را از قم بیرون بیندازد و بعد از خروج از قم راه اصفهان را پیش گرفت. بعضی از مورخین گفتند که در قم مثل بعضی از قلاع گذشته یک دهلیز زیرزمینی یا یک نقب وجود داشته که منتهی به خارج شهر می شده و نجف خان زند از آن راه گریخته. بعضی هم می گویند که وی در خانه یکی از دوستان خود در قم پنهان شد و بعد از چند روز که اوضاع قم به حال عادی در آمد با لباس مبدل از آن شهر خارج گردید. تمام افسران و سربازان نجف خان زند که در جنگ قم زنده ماندند اسیر آقا محمد خان قاجار شدند و همه خدمت او را پذیرفتند و آماده گردیدند که وارد ارتش او شوند. این روش در گذشته در کشورهای شرق چیزی عادی بود و گاهی در کشورهای غرب نیز دیده می شد، زیرا سربازانی که در خدمت امرا به سر می بردند مزدور بودند و اگر فرمانده قشون رئیس یک قبیله بود و سربازانش از آن قبیله به شمار می آمدند نسبت به او وفاداری می کردند. اما در غیر این مورد سربازانی که در خدمت یک امیر به سر می بردند سرباز مزدور محسوب می شدند و آنها فقط برای این می جنگیدند که مقرری دریافت نمایند و اگر فرصتی به دست بیاید مبادرت به یغما کنند و تغییر فرمانده قشون مشروط بر اینکه مقرری آنها را بدهند در نظرشان بدون اهمیت بود. در اروپا نیز به دفعات اتفاق افتاد که ارتش یک امیر یا پادشاه شکست خورده خدمت امیر یا پادشاه دیگر را پذیرفتند. بعضی از اقوام اروپا هم پیوسته سرباز مزدور می شدند و سوئیسی ها مدت چندین قرن با دریافت مزد در جنگ ها شرکت می نمودند و برخی از طوائف آلمانی هم سرباز مزدور می شدند. آقا محمد خان قاجار در قم برای بازماندگان میر سید علی قمی و عده‌ای که در پشت در دروازه ری کشته شده بودند مستمری تعیین کرد. خواجه قاجار به طوری که گفتیم از طرف ابنای زمان متهم به خصت و لئامت شده بود و این اتهام هنوز باقی است. نمیتوان انکار کرد که آقا محمد خان قاجار مردی مقتصد بود، اما لئامت نداشته و اگر لئیم به شمار می آمد به بازماندگان کسانی که در جنگ کار شادت به خرج می دادند یا به خود او خدمتی برجسته می نمودند مستمری نمی داد. در آن روز کشورهای شرق از جمله ایران دارای بودجه مملکتی نبود که مستمری اشخاص از محل بودجه تأدیه شود. هرچه به عنوان مالیات یا تعارف دریافت می شد به جیب خواجه قاجار می رفت و او آن را مال خیش می دانست و عادت و سنت هم قبول می کرد که آقا محمد خان هرچه بابت مالیات و تعارف دریافت کند از خود اوست. و وقتی آقا محمد خان به یک نفر مستمری می پرداخت، از جیب او پرداخته می شد و اگر آن مستمری را نمی داد برای خود وی می ماند. معهزا آقا محمد خان قاجار تا آخر عمر به بازماندگان کسانی که در جنگ شجاعت نشان داده یا خدمتی برجسته به او کرده بودند مستمری می پرداخت و هرگز خواجه قاجار خدمتی بزرگ را که به او کرده بودند بدون پاداش نگذاشته، در صورتی که نادرشاه به قول پزشک مخصوصش اینطور نبود. پزشک نادرشاه می نویسد که در یک جنگ که خود پزشک هم در آن حضور داشته، یکی از سربازان نادر خود را سپر او کرد و مانع از این شد که شمشیر خصم که به نادر حواله شده بود به نادرشاه افشار اصابت نماید و پادشاه امر کرد که آن سرباز را به قتل برسانند و پیش از اینکه او را بکشند گفت: آیا تو خیال می‌کنی که من ترسیدم که خود را بین من و شمشیر دشمن حائل کردی؟ آنگاه طبیب نادرشاه که خاطراتش در مورد نادر از زبان فرانسوی به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است، از طرف خود میگوید: آن مرد که برای نجات نادرشاه فداکاری کرد، هرگاه در صدد برمی آمد که نادر را به قتل برساند، مجازاتش جز این نبود که او را به قتل برسانند و نادرشاه یک مرد خدمتگزار فداکار را به مجازاتی رسانید که یک خائن و قاتل را به آن مجازات می رساندند و من فهمیدم که در نظر او پاداش خدمت و مجازات خیانت یکسان است. محتاج به تفصیل نیست که پزشک نادرشاه که اروپایی بود در مورد اینکه نادر خدمت و خیانت را به یک چشم می‌دید اشتباه کرده و مدارک تاریخی نشان می‌دهد که نادرشاه به خدمتگزاران پاداش می‌داد و خائنین را به کیفر می‌رسانید و آن روز که نادر امر کرد آن سرباز را به قتل برسانند برای این بود که احساسات سلحشوری او مجروح شد. وی خود را بالاتر از آن می‌دانست که برای بقای زندگیش محتاج به کمک یا فداکاری یک سرباز باشد و خیش را دلیرتر و قویتر از آن می‌دانست که از شمشیر خصم بترسد و شاید این فکر را هم می‌کرد که نباید برای او وضعی پیش بیاورند که گفته شود حیات وی مرهون فداکاری یک سرباز بوده و وی تا آخرین روز زندگی خود را مدیون آن سرباز بداند. ولی علتی که نادر را وادار به صدور قتل آن سرباز کرده هرچه باشد عمل او را موجه نمی کند و مردی چون نادرشاه نمی باید خدمت یک سرباز را ولو به امید دریافت پاداش باشد آنطور سزا بدهد. در مورد آقا محمد خان قاجار روایتی وجود دارد از این قرار: مردی یک خدمت بزرگ به آقا محمد خان قاجار کرد و خواجه قاجار پاداش خدمت وی را نداد و آن مرد به گمان اینکه آقا محمد خان قاجار وی را فراموش کرده هر روز در سر راه آقا محمد خان قرار می گرفت و خود را به او نشان می داد و نظر به چشمهای او می دوخت و به زبان حال می گفت: من همانم که مرا فراموش کرده ای. و یک روز آقا محمد خان قاجار دستور داد که آن مرد را از دو چشم کور کردند و گفت: من دیگر نمیتوانم نگاه پرتوقع این مرد را ببینم. این روایت بی اساس است، زیرا نه تاریخ وقوع این حادثه در تواریخ ذکر شده و نه اسم شخصی را که متوقع پاداش بوده نوشتند و نه در تواریخ معتبر این روایت وجود دارد. این اتهام هم مثل تهمت علاقه آقا محمد خان قاجار به زنها و به وجود آوردن صحنه های قبیح از طرف اوست. آقا محمد خان قاجار برخلاف آنچه تهمت زنندگان نوشته اند علاقه به زنها نداشته و صحنه های قبیح به وجود نمی آورده و مردی بوده متدین و در سنوات سلطنت مقداری زیاد از پول خود را صرف مرمت و تذهیب آرامگاه اولیای مذهب شیعه نموده است. موفقیت آقا محمد خان قاجار در قم مقارن با یک موفقیت دیگر در تهران شد و مجنون پازوکی فرمانده نیروی آقا محمد خان در تهران که شهر را تحت محاصره داشت موفق گردید که وارد تهران شود و پایداری مدافعین شهر را از بین ببرد. آقا محمد خان قاجار از خبر فتح تهران در همان ایام که قم به دست خواجه قاجار افتاده بود بسیار خوشوقت شد و مجنون پازوکی را خوان کرد و حکمرانی تهران را به او داد و برایش نوشت که قصد دارد تهران را پایتخت کند و لذا او حکمران پایتخت است و از آن به بعد مجنون پازوکی مجنون خان شد. روحیه ی آقا محمد خان قاجار از دو فتح قم و تهران طوری قوی شد که عزم کرد به اصفهان برود و خطر جعفر خان زند سلطان جنوب ایران را به کلی رفع کند. جعفر خان زند بعد از اینکه شنید قشون او در قم از بین رفت یک قشون دیگر بسیج کرد و فرماندهی آن را به احمد خان سپرد که پسر آزاد شاه افغانی بود که گفتیم در ایران سلطنت کرد. جعفر خان به احمد خان گفت که کریم خان وکیل الرعایا اشتباه بزرگی کرد و آقا محمد خان را نکشت، ولی ما نباید این اشتباه را بکنیم و باید این مرد را هر طور شده نابود نماییم و من حس می کنم که اگر ما آقا محمد خان قاجار را نکشیم او ما را خواهد کشت. من نجف خان زند را فرستاده بودم که سر آقا محمد خان قاجار را برای من بفرستد و او از روی نادانی بعد از اینکه شنید آقا محمد خان نزدیک می شود در قوم متحسن شد و قشون خود را با اسلحه آنها از دست داد و خود به تنهایی گریخت. تو این اشتباه را نکن و وقتی به آقا محمد خان رسیدی با او بجنگ و بدان کسی که می خواهد خصم را معدوم کند باید حمله نماید نه دفاع. احمد خان گفت من به او حمله خواهم کرد و مردی نیستم که متحسن شوم. جعفر خان زند گفت سرش را برای من بفرست و اگر او را اسیر کردی با زنجیر به اصفهان بیاور و بیم نداشته باش که در راه از فرط رنج خواهد مرد. تقی خان زند مردی که با شهامت کشته شد. صفحه 513. قبل از اینکه احمد خان به جنگ آقا محمد خان قاجار برود، جعفر خان زند مردی به اسم تقی خان زند را به معاونت احمد خان انتخاب کرد. تقی خان زند در گذشته از شکارچیان برجسته بود و علاقه زیاد به شکار گراز داشته و از خطر آن جانور نمی ترسید و برای شکار گراز از شیراز به خوزستان می رفت تا اینکه در بیشه های سواحل رود کارون در مناطقی که بیشه زار بود گراز یا خوک وحشی را شکار نماید. یک روز که کنار رود کارون مشغول شکار بود یک گراز زخم خورده به او حمله ور شد و دست چپ تقی خان زن را به شدت مجروح کرد. تقی خان توانست کارد خود را در شکم آن گراز فرو کند و خوک وحشی را به قتل برساند و بعد به فکر بستن زخم دست چپ افتاد، اما آن زخم محمود نیافت و مبدل به قانقاریا گردید و پزشکان گفتند که اگر دست تقی خان زند بریده نشود او به هلاکت خواهد رسید و تقی خان ناچار شد که دست چپ را از دست بدهد تا حیات خود را حفظ نماید. با اینکه تقی خان زند بیش از یک دست نداشت مردی دلیر بود و کسانی که وی را می شناختند می گفتند که نمی داند ترس چیست. نقص آن مرد دلیر این بود که زود به خشم در می آمد و همین که غضبناک می شد عنان زبان را از دست می داد و بدون اینکه فکر کند با که حرف می زند ناسزا می گفت و به همین جهت هرگز یک فرماندهی مستقل را به او واگذار نمی کردند. ولی وی را به معاونت سرداران جنگی انتخاب می نمودند زیرا فرماندهی که زود خشمگین شود و اختیار زبان را از دست بدهد نمی تواند مورد احترام و محبت زیر دستان قرار بگیرد. احمد خان پسر آزاد خان افغانی و تقی خان زن برای جنگ به آقا محمد خان به راه افتادند در حالی که آقا محمد خان قاجار هم از اصفهان کرده بود و فریقین نزدیک نصرآباد کاشان به هم رسیدند. آقا محمد خان قاجار همین که به وسیله طلایه خود اطلاع حاصل کرد که طلایه با قسمت اصلی یک قشون نمایان گردیده فرمان عقب نشینی صادر نمود، چون در آن موقع قشون آقا محمد خان در منطقه حرکت می کرد که از دو طرف محاط بود به تپه های کم ارتفاع و اگر قشون حریف که هنوز آقا محمد خان از چند و چون آن اطلاع نداشت و نمی دانست شماره سربازان از چقدر است و آیا توپ دارد یا نه، تپه های اطراف را اشغال می کرد. قشون آقا محمد خان قاجار را هدف گلوله های توپ و تفنگ قرار می داد و در اندک مدت آن قشون را نابود می نمود. گفتیم که آقا محمد خان قاجار بعد از واقعه مازندران عهد کرد که دیگر دشمن را ضعیف به شمار نیاورد و پیوسته خود را آماده کند که با یک دشمن قوی بجنگد. عقب نشینی آقا محمد خان قاجار به تصور او کاری عاقلانه بود، چون اگر یک ارتش قوی به سوی او می آمد و وی تپه های دو طرف راه را اشغال نمی کرد، آن ارتش تپه ها را محاصره می نمود و آقا محمد خان قاجار به مناسبت عدم دسترسی به منبع آب و همچنین حمله خصم از پا در می آمد. بعد از عقب نشینی آقا محمد خان قاجار در جلگه‌ای اردوگاه به وجود آورد که چاهای قنات نصرآباد از آن می گذشته. وگرچه قشون آقا محمد خان در مظهر قنات نبود، ولی می توانست به سهولت از چاه ها آب بکشد، زیرا چاه های متعدد قنات در اردوگاه وجود داشت. بعد از اینکه قشون آقا محمد خان قاجار عقب نشینی کرد و اردوگاه به وجود آورد، شب فرا رسید و طلایه به اردوگاه ملحق گردید. طلایه آقا محمد خان نتوانسته بود راجع به شمارش تخمینی سربازان قشون مقابل کسب اطلاع کند و نتوانست بفهمد که فرمانده آنها کیست، ولی دیده بود که سربازان آن قشون یا سربازان طلایه آن ارتش لور هستند. آقا محمد خان هنگام شب اردوگاه را محکم کرد و عده ای از سربازان دلیر و زرنگ خود را مأمور نمود که هر طور هست چند تن از لورها را دستگیر و اسیر کنند و به اردوگاه بیاورند تا بتوان از آنها راجع به شمارش سربازان قشون مقابل و فرمانده آنها کسب اطلاع کرد. سربازان اکتشاف آقا محمد خان به یک دسته چهار نفری از لورها که معلوم بود آنها هم دسته اکتشاف هستند برخوردند و طرفین تیراندازی کردند و هر چهار لور بر زمین افتادند و سه نفر از سربازان آقا محمد خان قاجار به قتل رسیدند. دو نفر از لورها بعد از اینکه به زمین افتادند جان داشتند و بازمانده سربازان آقا محمد خان قاجار آن دو را نزد فرمانده خود بردند. آقا محمد خان از لورهای مجروح که از درد بر خود می پیچیدن راجع به قشون مقابل تحقیق کرد و فهمید که قشونی است از زندیه به فرماندهی احمد خان پسر آزاد خان افغانی و به معاونت تقی خان زند و یک دست. آقا محمد خان از شماره سربازان قشون پرسید و لورها جواب دادند که 20,000 نفر هستند، ولی معلوم نبود که آن رقم درست باشد، چون شماره سربازان یک قشون را افسران به خوبی می دانند و سربازان ممکن است در مورد شماره سربازان خودشان اشتباه کنند. آقا محمد خان سوال کرد که قشون احمد خان و تقی خان زند چند فوج دارد. سربازان نتوانستند جواب آن سوال را بدهند. آقا محمد خان پرسید آیا در قشون احمد خان توپ هست یا نه؟ لورها جواب منفی دادند. خواجه قاجار پرسید آیا زنبورک در آن قشون هست؟ لورها جواب مثبت دادند. آقا محمد خان می دانست که عمرای زندیه مثل کریم خان زند به زنبورک علاقه دارند و آن را یک سلاح مؤثر می دانند. خواجه قاجار در آن سفر جنگی دارای 30,000 سرباز بود و می اندیشید که اگر شماره سربازان احمد خان 20,000 تن باشد، می تواند با امیدواری به پیروزی به قشون زندیه حمله ور شود. آن شب آقا محمد خان قاجار تا بامداد نخوابید و فرمانده جناحین و نیروی ذخیره را تعیین کرد و خود فرماندهی قلب سپاه را بر عهده گرفت و به رؤسا گفت سربازان را زودتر از ساعت معمول از خواب بیدار کنند تا اینکه بتوانند در جناحین و قلب سپاه و ذخیره موضع بگیرند و همین که هوا به قدری روشن شد که شناسایی دشمن از دوست ممکن گردید، حمله را آغاز کنند. و آقا محمد خان امر کرد که در هر جناح به تشخیص رؤسای واحدها بهترین تیراندازان در صف جلو قرار بگیرند و در عقب آنها دو صف تفنگ‌های خود را پر کنند و به تیراندازان بدهند، به طوری که تیراندازان پیوسته تفنگ پر داشته باشند. خواجه قاجار به رؤسا گفت ما نمی‌خواهیم با تیراندازی شدید در میدان جنگ صداهای هولناک به وجود بیاوریم. منظور ما این است هر گلوله‌ای که از لوله تفنگی خارج می‌شود به یک سرباز دشمن اصابت نماید، نه اینکه سرب و باروت را برای تولید صدا مصرف نمایند. افسران در هر واحد جنگی بهترین تیراندازان را می‌شناختند و آنها را برای این ماهر در حال تیراندازی جلو بروند و در عقب آنها در جناحین و قلب سپاه سایر سربازان به حرکت درآیند. یک صف از تیراندازان ورزیده در هر یک از دو جناح و قلب سپاه به وجود آمد و عقب آنها دو صف تفنگدار برای پر کردن تفنگ‌ها و دادن آن به تیراندازان ایجاد شد. آقا محمد خان قاجار با اتخاذ آن روش جنگی شیوه‌ای را پیش گرفت که در این قرن توپخانه بر عهده دارد و قبل از هر حمله بزرگ توپ‌ها مدت نیم ساعت یا یک ساعت مواضع مقدم خصم را بمباران می کنند و آنگاه مهاجمین به حرکت در می آیند. خواجه قاجار نیز در آن موقع می خواست همین نتیجه را از مانور خود بگیرد و با تیراندازی منظم و طولانی دشمن را طوری مستأصل نماید که نتواند مبادرت به حمله متقابل بکند. وقتی آقا محمد خان فرمان حمله را صادر کرد هنوز اردوگاه احمد خان به خوبی برچیده نشده بود. آقا محمد خان قاجار به افسران سپرد که به سربازان دستور بدهند موقعی که به سوی خصم می روند شتاب نکنند و با حرکت قدم‌های معمولی به دشمن نزدیک شوند و در هر چند قدم قدری توقف نمایند تا اینکه تیراندازان بتوانند تفنگ‌های خود را خالی کنند. یک حرکت بدون شتاب ولی منظم بهتر از این است که با عجله خود را به دشمن برسانند و در آنجا از نفس بیفتند. در حالی که قلب و جناحین قشون آقا محمد خان قاجار به سپاه احمد خان و تقی خان زن نزدیک می شدند، دو جناح قشون خواجه تاجدار از دو طرف وسعت به هم می رسانید و به شکل قوس در می آمد و رؤسای جناح ها دستور آقا محمد خان قاجار را خوب به موقع اجرا می گذاشتند. دستور خواجه قاجار این بود که بیان که به خصم فرصت حمله متقابله بدهند محاصرهش نمایند و به همین جهت دو جناح قشون آقا محمد خان قاجار وسعت به هم می رسانیدند و به شکل قوس در می آمدند که از دو طرف قشون احمد خان و تقی خان زند را در بر بگیرند. آقا محمد خان قاجار جنگ های بسیار کرد ولی در هیچ جنگ نقشه او به دقت آن جنگ به اسم جنگ نصرآباد کاشان به موقع اجرا گذاشته نشد. در آن جنگ طوری نقشه جنگی آقا محمد خان قاجار به خوبی اجرا شد که پنداری آن مرد خواجه یک طراحی است که روی یک صفحه کاغذ جناحین سپاه را به حرکت در می آورد. تیراندازی پیگیر سربازان آقا محمد خان قاجار در دو جناح و قلب جبهه به سربازان احمد خان و تقی خان زند فرصت نداد که با حمله متقابل از پیشرفت قشون آقا محمد خان قاجار ممانعت نمایند و تیراندازان ورزیده قشون آقا محمد خان بدون انقطاع سربازان احمد خان و تقی خان را به زمین می انداختند و یک وقت احمد خان متوجه شد که دو جناح قشون آقا محمد خان به زودی در عقب او به هم متصل خواهند شد بدون اینکه وی بتواند تیراندازان دو جناح را که همچنان مشغول کشتن سربازان وی بودند از پا درآورد. احمد خان وقتی دید که به زودی محاصره خواهد شد فرماندهی قشون را رها کرده سوار بر اسبی شد و گریخت، ولی تقی خان زند با اینکه یک دست داشت مقاومت کرد. او هم مثل احمد خان فهمید که به زودی محاصره خواهد شد اما نگریخت و تصمیم گرفت که آنقدر مقاومت کند تا کشته شود. تقی خان زند چون یک دست داشت نمیتوانست با تفنگ تیراندازی نماید و تپانچه و شمشیر به کار میبرد و هنگامی که دید که محاصره میشود سوار بر اسب شد و با عده ای از سواران زندیه به قلب سپاه آقا محمد خان حمله ور گردید و در واقع به سوی مرگ شتافت. تیراندازان قلب سپاه خواجه قاجار وقتی دیدند که عده‌ای از سواران مبادرت به حمله کردند، از پا را هدف ساختند و به قتل رسانیدند یا از پا درآوردند و سواران از جمله تقی‌خان زند پیاده شدند. آنگاه تیری به ران تقی‌خان زند اصابت کرد و او را انداخت و دیگر آن مرد نتوانست برخیزد و بعد از نیم ساعت سربازان خواجه قاجار اسیرش کردند. جنگ نصرآباد قبل از ظهر با شکست نیروی احمد خان و تقی خان زند خاتمه یافت و سربازانی که نتوانسته بودند بگریزند اسیر شدند و آقا محمد خان بعد از خاتمه جنگ فهمید که نیروی زندیه بیش از 15,000 نفر نبوده است و او دو برابر خصم سرباز داشت. آقا محمد خان قاجار در نصرآباد توقف نکرد و به سوی کاشان رفت تا از آنجا عازم اصفهان شود. در کاشان تقی‌خان زند را به حضور آقا محمد خان قاجار بردند. زخم تقی‌خان زند را بسته بودند ولی آن زخم جراحت کرد و معلوم می شد که امیر زند از آن زخم جان به در نخواهد برد. آقا محمد خان به تقی‌خان زند که قدرت ایستادن و حرکت نداشت و دیگران او را نزد خواجه قاجار برده بودند گفت: آیا مرا می شناسی؟ تقی‌خان گفت: بلی. آقا محمد خان قاجار گفت: آیا به خاطر داری که در شیراز یک مرتبه مرا میمون خطاب کردی؟ تقی‌خان زند آنقدر متحور بود که جواب داد: اکنون هم تو را به شکل میمون میبینم. آقا محمد خان قاجار گفت: چون تو یک دست داری و مجروح هم شده ای، من نمیخواستم تو را به هلاکت برسانم، اما میبینم که بی‌ادب‌تر از آن هستی که من تصور مینمودم و مردی که اینقدر گستاخ باشد نباید زنده بماند. سپس خواجه قاجار جلاد طلبید و گفت: اول زبان این گستاخ را قطع کن که دیگر نتواند ناسزا بگوید. و جلاد زبان آن مرد دلیل را برید و آقا محمد خان گفت: اینک سرش را از بدن جدا کن. بعد از اینکه زبان تقی‌خان زند را بریدند، آن مرد بیباک خونهای دهان را به سوی خواجه قاجار پرتاب می کرد و می خواست بفهماند که به سوی او آب دهان می اندازد و آنگاه جلاد سر آن مرد شجاع را از بدن جدا کرد. آقا محمد خان قاجار تهران را پایتخت کرد. صفحه 517. آقا محمد خان قاجار از کاشان به اصفهان رفت و جعفر خان زند قبل از ورود آقا محمد خان به اصفهان از آن شهر گریخت. خواجه قاجار منطقه اصفهان را منظم به قلمرو سلطنت خود کرد و بعد از 40 روز توقف در اصفهان به طرف تهران مراجعت نمود. گفتیم که مجنون پازوکی تهران را برای آقا محمد خان قاجار فتح کرد و بعد از اینکه آقا محمد خان وارد تهران شد، او را به لقب خان ملقب نمود و به وی یک خنجر مرصع داد و چون می‌خواست که تهران را پایتخت کند، امر کرد که در تهران 4 سوق بسازند. قبل از اینکه در تهران 4 سوق بسازند، تهران یک رشته بازار داشت که از شمال شهر به جنوب آن منتهی می‌گردید و 4 سوق 4 بازار جدید شد که در یک 4 راه به اسم 4 سوق یکدیگر را تلاقی می‌کرد. در همان موقعی که مشغول ساختن 4 سوق در تهران بودند، به دستور آقا محمد خان یک آبنبار خیلی بزرگ برای مشروب کردن سکنه جنوب شهر بنا نمودند و آن آبنبار تا 50 سال هم در تهران بود و بعد بر اثر خیابانها و ابنیه جدید که در تهران احداث شد از بین رفت. پس از اینکه آقا محمد خان قاجار به تهران برگشت، محمد خان حاکم تهران و طرفدار زندیه را که مقابل او پایداری کرده بود و به دست مجنون پازوکی شکست خورد سر برید و 2 نفر از افسران وی به اسم مهدی خان و علی نقی خان را که هر دو اهل سوادکوه بودند مکحول کرد، یعنی به چشم آنها میل کشید تا اینکه نابینا شوند. چون آقا محمد خان قاجار علاقه داشت برای زیارت به قصبه عبدالعظیم واقع در جوار تهران برود، امر کرد که بین تهران و آن قصبه یک رشته راه عریض و مسطح به وجود آوردند. گفتیم که شاه طهماسب اول پادشاه صفوی می‌خواست تهران را پایتخت کند، ولی به مناسبت گرمای هوای تابستان تهران از عزم خود منصرف گردید و قزوین را پایتخت خود کرد. آقا محمد خان قاجار هم که می دانست در فصل تابستان نمی تواند در تهران به سر ببرد، سه امارت در شمال تهران برای سکونت خود در فصل ییلاق ساخت و از آن موقع به مناسبت اینکه تهران پایتخت شد، درباری ها و امنای دولت عادت کردند که در منطقه ییلاقی شمال تهران خانه بسازند و باغ احداث کنند. آقا محمد خان قاجار روز یک شنبه 11 ماه جمادی الاول سال 1200 هجری قمری که روز عید نوروز و مطابق با سال 1785 میلادی بود، در تهران بر تخت سلطنت جلوس کرد و همان روز فرمان مربوط به اینکه تهران پایتخت آقا محمد خان قاجار است صادر شد. آن روز آقا محمد خان قاجار برای مرتبه دوم بر تخت سلطنت جلوس کرد و به طوری که ذکر شد مرتبه اول در مازندران جلوس نمود. آقا محمد خان قاجار در آن روز تاجگذاری نکرد، بلکه مراسم تاجگذاری او در سنوات بعد به عمل آمد، به طوری که به موقع گفته خواهد شد. در آن روز که روز اول بهار و 11 جمادی الاول بود، به نام آقا محمد خان قاجار در تهران سکه زدند و خطبه خواندند. آقا محمد خان به قولی در همان روز و به قولی در همان سال یعنی 1200 هجری، خان بابا خان جهانبانی برادرزاده خود را که بعد فتح علی شاه شد نایب السلطنه کرد و مقرر داشت که هر وقت از پایتخت دور می شود، خان بابا خان وظایف سلطنت را به انجام برساند.